تلفن‌های دیگر دوستانم هستیم. ما حالا ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل هست برمیگردیم. ما حالا به این که پیش از خبرهای منطقه و جهان تازه ترین خبرهای افغانستان را از سحر لیوال بشنویم.
در اثر سرازی شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های تخار و بدخشان، دیشب خسارات جانی و مالی به مردم وارد شده است و اعضای مشران جرگه افغانستان فیصله کردند که مسئولان امنیتی باید در مورد حملات مسلحانه اخیر بر کابل و 3 ولایت دیگر با آنها معلومات بدهند. سلام، مشروع خبرها. در اثر سرازی شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های تخار و بدخشان، دیشب خسارات جانی و مالی به مردم وارد شده است. شاولی الله ادیب والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که ولسوالی‌های تشکان و درایم بدخشان شاهد ریزش سیلاب‌ها بودند و در نتیجه آن یک تن هلاک و 8 تن دیگر زخمی شدند. به همین ترتیب عبدالجبار تقوا والی تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که سیلاب‌ها در ولسوالی‌های چاآب، چال، اشکمش و فرخار تخار سرازیر گردیدند. با گفته آقای تقوا در این سیلاب‌ها حدود 100 خانه صدمه دیده و صدها جریب زمین زراعتی و تعدادی از مواشی نیز در بدخشان از بین رفتند. همچنان در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در 3 ولسوالی قندوز، شب گذشته یک چوپان کشته، صدها منزل خسارمند و صدها جریب زمین زراعتی تخریب گردیدند. میراقا اعتبار، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی قندوز، به رادیو آزادی گفت که این سیلاب‌ها در ولسوالی‌های خان‌آباد، علی‌آباد و امام صاحب سرازیر شده است. اعضای مشران و جرگه افغانستان امروز فیصله کردند که مسئولان امنیتی باید در مورد حملات مسلحانه اخیر بر کابل، ننگرهار، لوگر و پکتیا با آنها معلومات بدهند. در جلسه عمومی مشران جرگه، در حالی که از مقاومت نیروهای افغان در برابر مهاجمان مسلح ستایش شد، اما سناتوران از آنچه کوتاهی نهادهای استخباراتی در جهت جلوگیری از این حملات خواندند به شدت انتقاد کردند. در این نشست فیصله شد تا مسئولان امنیتی در نشست روز سه‌شنبه مشران جرگه غرض ارائه توضیحات در این مورد حضور یابند. به دنبال کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در نتیجه حملات یک هفته پیش مردان مسلح، رئیس جمهور کرزی داخل شدن این افراد به کابل و 3 ولایت دیگر افغانستان را یک ناکامی بزرگ استخباراتی خواند. و مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که 18 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به حبس شدند. این مرکز با نشر اعلامیه گفته است که این افراد از باشنده های ولایات هلمند، روزگان، ننگرهار، بلخ و قندهارند که از 7 تا 20 سال حبس محکوم گردیدند. با اساس اعلامیه در این اواخر 2 فرد دیگر نیز به جرم قاچاق مواد مخدر از سوی این مرکز از 10 تا 20 سال حبس محکوم شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
صدر اعظم عراق برای مذاکرات دو روزه وارد تهران شده است. این دیدار را در آستانه اجلاس ماه آینده در بغداد در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. قرار است نوری المالکی در جریان این دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس پارلمان و سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران ملاقات کند. این اولین بازدید صدر اعظم عراق بعد از 2 سال از ایران می باشد و زمانی صورت می گیرد که عراق برای میزبانی مقامات ایرانی و 5 قدرت بزرگ جهان به اضافه جرمنی برای دوره دیگر مذاکرات آمادگی می گیرد. قرار است گفتگو و مذاکره در جریان بازدید صدر اعظم عراق روی روابط اقتصادی و مسائل منطقوی نظیر ادامه نارامی ها در سوریه نیز تمرکز کنند. یک روز بعد از اینکه ناظران سازمان ملل متحد از شهر مخروبه هومس دیدن کردند، 2 تن از این ناظران ملل متحد مرکزی را در این شهر ایجاد کردند. در یک ویدیوی غیر عرفی نشان داده شده است که تیم ملل متحد در سرک‌ها و کوچه‌های شهر هومس که ساختمان‌های آن در نتیجه آتش توپخانه رژیم سوریه فرو ریخته‌اند قدم می‌زدند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که کوفی انان، نماینده جامعه بین‌المللی به سوریه، از موافقت روز شنبه ملل متحد در مورد یک تیم 300 نفری نظارت از این کشور استقبال کرده و آن را یک لحظه مهم و اساسی برای آتش بس شکننده خواند که از کمتر از دو هفته به این سو به میان آمده است. همزمان با این جنگ و فیر توپخانه در اومه شهر دمشق پایتخت سوریه امروز نیز گزارش شده است. رایدهی برای دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه جریان دارد. این در حال است که نظرسنجی ها نشان می دهند که فرانسوا هولند کاندید حزب سوسیالیست از رئیس جمهور فعلی این کشور نیکولا سرکوزی پیشی گرفته است. بیشتر از 44 میلیون واجد شرایط رایدهی برای انتخابات امروز فرانسه ثبت نام کردند. اما به نظر می رسد که اکثریت رایدهندگان به خاطر انتقاد بر این موضوع که کاندیدان در حل مشکلات واقعی مردم نظیر بیکاری ناکامن در این انتخابات اشتراک نکنند. خانم بالدی یک تبع فرانسوی بعد از انداختن رایش در پاریس با آژانس خبری رویترز گفت: من با دادن رای خود مسئولیت خود را اجرا می کنم. و ای گفت:
j'ai envie de voter mais avec enthousiasme c'est un grand mot.
بله من رای می دهم اما مطمئن نیستم که این رای دیگی من با علاقمندی زیاد هم را باشد. من ناچار هستم به خاطر که به هر صورت ما انتخاب نداریم، بنابراین باید برای کاندیدی که نزدت ارجحیت دارد رای بدی. اگر هلند در دوره دوم انتخابات که به تاریخ ششم ماه می برگزار می گردد در برابر سرکوزی برنده شود، اولین رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه بعد از فرانسوا میتران در سال 1995 میلادی خواهد بود. رانندگان مسابقات جهانی موتررانی فرمولا 1 امروز در بحرین آماده مسابقه می باشند. اما رسانه‌های بین‌المللی روی اعتراضات و مرگ یک اعتراض کننده که جسد وی دیروز در قریه شیعه نشین نزدیک به منامه پایتخت بحرین یافت شد بیشتر تمرکز کردند. درگیری و برخورد میان مظاهره کنندگان و پلیس برای چند روز در آستانه مسابقات موتررانی امروز جریان داشت، اما کشف جسد ساله عباس حبیب، یک تن از اعتراض کنندگان، به روز شنبه این تنش ها را افزایش داده است. روز جمعه ده ها هزار نفر در اعتراضات اشتراک داشتند که خواهان عدم برگزاری این مسابقات بودند. گزارش ها می گویند پیش از برگزاری این مسابقات و سایت زرهدار در حال گزمه سرک ها و کوچه های شهر مناما می باشد. و روسیه و چین امروز تمرینات بحریشان را آغاز می کنند که تا تاریخ 27 ماه اپریل دوام خواهد کرد. این تمرینات به نام همکاری های بحری سال 2012 در بحره زرد اجرا می شود که در آن بیش از 20 کشتی نیروهای بحری از دو کشور در عرصه های دفاع هوایی مشترک، تاکتیک های تعطیل بحری و عملیات تحقیقاتی و نجات به تمرینات می پردازند. لوید ریسیسن نیروهای مسلح روسیه آغاز این تمرینات را رسما اعلان کرد و وزارت دفاع روسیه گفت که این تمرینات به زبان روسی اجرا می شود. پایان اخبار. روغتیا در جوان شتمنی.
به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. دکتر عزیزالدین سعید، عزیزالرحمن سعید، متخصص بیماری های داخلی از شفاخانه جمهوریت کابل امروز مهمانم است و از شروع تا حالا در مورد چاقی و داشتن یک رژیم غذایی متوازن و متناسب صحبت کردیم. پیشتر در شروع برای کسایی که تازه با ما پیوستن میخوایم بگویم که گزارش داشتیم بر اساس یک اداری سازمان ملل متحد در این مورد که حدود 18 سال بعد از امروز سوء تغذیه در اروپا و آسیای مرکزی تنها یک مشکل کوچک خواهد بود، اما چاقی و بیماری های وابسته به رژیم غذایی مثل مریضی قلبی شاید به یک مشکل جدی در آسیای مرکزی و منطقه قفقاز بروز کند. این هشدار در گزارش جدید اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد نشر شده. در این گزارش آمده است که در حال حاضر گرسنگی یک نگرانی عمده در بخش های بزرگ این مناطق است، اما این گزارش پیش بینی کرده که فیصدی افرادی که با گرسنگی روبرو هستند در قفقاز و آسیای مرکزی در سال 2030 میلادی از 9% به 2% و بعدا در سال 2050 میلادی با 1% کاهش خواهد یافت. این گزارش هشدار داده که تغییر رژیم غذایی افراد، یعنی افزایش استفاده از گوشت و لبنیات به عوض ترکاری ها و سبزی ها، میتونه عامل خطر بروز بیماری های دوامدار غیر ساری در بسیاری از مناطق آسیای مرکزی باشد. بر اساس این گزارش، این خطرات عرضه خدمات صحی را در کشورهای نسبتاً نادار آسیای مرکزی در مقایسه با اتحادیه اروپا بیشتر خواهد ساخت. در این مورد صحبت هم کردیم و همونطور که در جریان هستین، چشم دیده ما این هست که در اروپا مردم بیشتر دکتر سب سعید علاقمند مصرف ترکاری ها و سبزی ها و میوه هاستند. در آسیای مرکزی برعکس شنیدیم که بسیاری از مردم متمایل به مصرف و خوردن غذاهای گوشتدار و لبنی و این هاستند. شما بیشتر این موضوع را ارتباط خوب دادین به افغانستان و وضعیت فرهنگی اجتماعی و عادات غذا خوردن در افغانستان. از نظر صحی با توجه به شرایط افغانستان، چقدر مهم است که عادت غذا خوردن مردم تغییر بکنه؟
خب با سلام مجدد، یک چیز باید متوجه باشیم که خب به اصطلاح مردم یا به اصطلاح صفوف مردم اکثرا از جزئیات از این مسئله آگاه نمی باشند. این رسم رواج غلط هم که وقتی یک جای به اصطلاح برای خود جای پای باز می کنه، کس اصلا سر نواقص از او، سر عیوب از او سنجش نمی کنه و امو جنبه منفیشه که اونا مثبت میپندارن اموش فکر میکنن. همین گزارشی که از طرف سازمان غذای جهان نشر شده بسیار دقیق است. زندگی در افغانستان که ما مثلا چشم دید خود ما را ایجا میبینیم، با یک بارگی از بعض زوایا تغییر حاد کرد. به طور مثال، مثلا یک زمان در اطراف و در اکناف کشور هیچ، در بسیار قریه های بسیار محدود بود که موتر حتی میرفت و یک کسی امو مال یا سودا یا امو محصولات خودم توسط موتر انتقال میداد و اکثرا ای با نیروی فیزیکی انسان ها اجرا میشد و کارها که بود هم با نیروی فیزیکی. حال شما حتما گزارشات دارین که در هیچ قریه نیست که مثلا موتر نره، البته بسیار با استثناء که یکان جای انوز هم همتو مشکلات هست. ای به این مانا که خوی یک خبر خوب است، ای خوب است، سطح زندگی خوب شده، مردم نسبتا آرام شده، منتها در پالویش ای گپ کمتر تفهیم شده که وقتی ما فعالیت فیزیکی ما کم میشه، وقتی ما به اصطلاح با غذاهای پرتکلف خود عادت میتیم، نقص و نواقص هم داره. بنابراین ای از نظر
در واقع منظور شما در پهلوی سهولت هایی که در بخش های ترانسپورت و تکنولوژی و اینها آمده، شما میخواین بگوین که باید یک توازن و اعتدال در قسمت گرفتن و مثلا دوباره مصرف کردن امو انرژی موجود باشه. مثلا شما اگر میخواین که علاقمند گرفتن غذاهای پروتین دار و ملعیف و گوشت دار و اینها هستین، باید فعالیت های فیزیکی ایتان هم زیاد باشه، ورزش کنین، حداقل قدم بزنین و کارهای از این قبیل بکنین که امو انرژی بله. دوباره مصرف شه و بسلا ذخیره نشه به شکل چربی و شهم در داخل بدن ها.
بله کاملا درست شما امیده تصحیح کردین مرا که یعنی هدف
خواهش میکنم
ما یک طرف قضیه را به اصطلاح افراطی تقلید میکنیم و طرف دیگه ازیرا که معمولا بازو دفتن دیده نمیشه، البته نقص و عیوبش و مدتها بعد ظهور میکنه، او رو متوجه نمیشیم و اصلا من نمیفهم که کدام ارگان باید این کار بکنه. اصلا در این مورد هیچ اصلا تبلیغات صورت نمیگیره. ما مثالهایی دارم در این عمر کم تبابت خود که مثلا ما در مناطقی که زیاد بهاقین است، در اوجه شیوع امراض چون شکر و چون امراض قلبی و مثلا بعض سرطان ها یعنی بسیار نادر بود، یعنی یک چیز بسیار همونتو نادر به قسم بر مردم یک استوره واری بود، اما متاسفانه حال حتی در جوان ها میبینیم که حوادث پیدا میشه و دیده میشه. این کلش علتش اینه میگه پاس که به یک طرف به سهولت ما توجه کردیم، اما به طرف دیگه نیه که چی عواقب داره. اصلا نمیده کس تبلیغ نمیکنه که پیاده گشتی، قدم زدن، خصوصا در هواهای آزاد و پاک و با اصطلاح و سپورت ها و ایگه پا در پالوی از ایگه پا بسیار فایده های دیگه هم داره. دیگه بدون شک این رسم و رواج ها همونطور که در گزارش ذکر شده چند سال بعد، خب قسمی که در گزارش هم گفتن که سوی تغذیه شاید یک مشکل خرد پنداشته شد و برعکس این مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد و همون تو هم خواهد شد. من من حیث یک دکتر برای تمام هموطنان عزیز خود میگم که وجود تو یک ماشینی است که نه تنهایی که برای گوشت ضرورت داره، برای چربی ضرورت داره، در پالویش برای بعضی از ضروریات ازی با ترکاری و با میوه و با مثلا غذاهای فایبردار که میگن مثلا لوبیا و نخود و باقلی و این تو گپا با این هم ضرورت میشه و ضرورت هایی را که یکیش به اصطلاح پر میکنه هیچ وقت دیگهش نمیتونه پر کده، یعنی در وجود برای ازی ضرورت می باشد، باید به یاد توجه کنند. از چند نگاه خوب است، اولی که ارزان است، دومی که محصولات خود وطن ماست. چه خوب است که قوی اجرائیه و حکومت همه تو پروگرام های داشته باشد که مثلا در هفته یکی دو روز فروش یا عرضه گوشت و مثلا امی لبنیات در بازار منع کنه و به عوضش عرضه سبزیجات و ترکاری و اینا را جبران یا با اصطلاح رایج بسازه. خب خودش زمینه ساز میشه و او سبب رشد از او میشه، هم سبب رشد تشویق دهاقین میشه، هم سبب رشد اقتصادشان میشه و هم به صحت مردم خوب است که متاسفانه در این زمینه تو پروگرام ها نیست. در پالویشی که
تشکر دکتر سعید، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم تا دقایق دیگر که باقی است تا پایان این برنامه صحت و باز هم شنونده های زیاد منتظر هستند. بشنویم چی میپرسن. یک شنونده داریم. سلام علیکم. بله
بله سلام.
و علیکم السلام.
الو آزادی را دیدار.
بله بله مهربانی وکی پشتنه وکی لطفا.
مصطفی خان دغه پشتنه ده چې دا شغوالی کومه غذا باید کم استفاده وشي چې سړی چاغ نشي. ما تره ډیر چاغ.
تشکر. سوال شما گرفته شد، حتما بشنوین از رادیو دکتر سب سعید جواب میگن. تشکر. خب یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم که اینها چی میپرسن. سلام علیکم. مهربانی بکنی. سلام. و فکر میکنم تماس ما قطع شد. به هر حال چشم برای تلفن‌هایتان هستیم تا دقایق دیگری که باقی است تا پایان این برنامه. دکتر سب سعید.
بله. خب این برادر متاسفم نام خودم نگفتن. خدمت از اینا عرض کنم محترم و ورور تاسو خو فرمایل چیزه چیشه کم خورمه چه په اصطلاح پچاغه مبتلا نسه. من وقت که هم دغسی یو چه رنایی واچه وله چه من باید تو مجموع که در خپل غذایی رژیم که غوخه وریجه لبنیات یعنی دغه قیماق و پنیر و کچ و او دیر شیده داشتن کم کو او غوار کم کو پیواز ده ده داسته نه زنده بایم چه بیخی دا سرای ونو خوری یا بیخی دیتا شاو کی داسته نه دیتا هم وجود لگ لگ ضرورت لری ده ده پیواز چشای منگ باید زیاد کو ده ده پیواز منگ باید ترکاری باب چه پاخی او چه خامی یا اومی پستلا دقا بامیه و فاصلیه و مثلا دقا منگ تاسی پیجن و دخپل دا وطن طول ترکاری باب دا پیواز دا غوخی زیاد کو او یو شای بل چیزه اغا غوار موایم دا چه منگ چاقوال یوازه پا غذای رژیم باندی نه اصلاح کیگی. چاقوال دیر یو مزمن حالت ده یعنی دیر یو اگدمحال حالت ده دا سی نه دا چه پی یو هفته که یا پی یو میاش که توقع ولری چه چوک چه چاقی دقیقه وزن مناسب سی دا سی امکان نلری کچیر یو سرای خپل غذای رژیم مناسب کی او فیزیکی فعالیت وکي او په اړخ کې باز دواګان کچيري ضرورتي البته د متخصص ډاکټر د مشورې لاندې هغه اضافه کی دا کېدای شي پشپګ میاشتو کې تغییر وویني خپل په وجود کې یعنی پردا مانا چلک د حرکت به خسي دا بلک بیدار شي لک بچس شي خبر پیاده به خطلایسي او مثلا زینو کې به خخیږي ورو ورو دغه سي تغییر ځان کې ویني چې دغه عوامل به سبب د تشویق د دی کېږي او دا باید خپل دغه غذایی رژیم او دغه د ژوند د بڼې د بدلولو حالت یعنی دغه سپورتونه دی او پیاده ګرځي دا دته هم باید ادامه ورکړي تر یو مرحله معمولا یو کال نه تر دو کال پورې په کار ده چې یو سړی د چاغوالي نه خلاص شي او مناسب وزن ته راسي. مناسب وزن هم داسې یو بین البینی حالت ده که چیرې دا خپل دغه کارو ته ادامه ورنکي یعنی بیا سپورت ونکي بیا دازی چاغوالی خو او که چیرې بیا خپل غذایی رژیم مناسب وساتي سپورتونه وکي بیا کېدای شي چې دې وزن نور هم خسي. یعنی په مجموع کې تاسو په ژوند کې غوښه، هګۍ، وریجې، لبنیات باب دا کم کوي، پیوز ترکاری و میوه زیاته کوي او یو شی بل هم زمونږ تاسو رواج داسده چې درې وخته ډوډۍ خورو، سبایی، غرمه او شپې، او په دې درې وختو کې په اصطلاح دسترخوان واریږي او ښه داسې فریمانه ډوډۍ راځي ټول کینی. دغه هم اگر چې زمونږ تاسو کلتور ده منتها د خپلې ستونزې او په اصطلاح خپل نواقص لري دغلته سبب سړی داسې تشویقیږي چې د اندازې نه زیات ډوډۍ وخوري او سبب دې کېږي چې سړی چاغ
شي. یعنی اگر شما میگین بله مقدار غذا کم کم و دفعات اگر گرفته شود بیشتر بهتر است، مؤثرتر است. تشکر دکتر سید، واقعا جالب بود، با مزد که حرف شما را قطع میکنم. وقت ما محدود و یک شنونده دیگه اینجا روی خط هست. سلام علیکم. و علیکم السلام. صدای رادیویتان لطفا پخش بکنین که ما درست صدای خودتان صاف و واضح بشنویم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام.
یک لحظه با من زد دکتر سعید، شما میگیرین سوال را؟ ما درست نمیتونم یک بار دیگه اگر که مقدار آرامتر و آهسته تر سوال لطفا تکرار بکنین. از چه قدر وقت به این طرف؟
خب
فقط میخوام بپرسم که از چه مدت زمان به این طرف می تکلیف خودت داری؟ یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه؟
دو سال.
خب یک لحظه منتظر باش خودت. ببخش دکتر سعید، سوال اگر دارین لطفا مستقیم رو بپرسین.
نه خیر.
خب تشکر از شما. بشنوین از رادیو سفارش به شما خواهند داشت دکتر سعید. تشکر از تماستان. خب دکتر صاحب سعید، بپردازیم به جواب سوال امین شنونده و بعد از اون انشاءالله که بحث خود را ادامه میتیم در موارد چاقی و ای که کدام شیوه ها و نکات را باید مراعات بکنیم که از چاق شدن جلوگیری بکنه. به هر حال بفرمایین حالا کوتاه و بعد از او بیشتر میشنویم از شما.
خدمتی برادر عرض کنم که قسم که اینا گفتن که ما ریزش بینی داریم از مدت دو سال به اصطلاح ازی مشکل رنج میبرن و دوا هم میخورن. برداشتم قسمی است که ای هم از به اصطلاح همراز حساسیتی است و ما میفهمیم که بینی قسمی از ساختمانش که به اصطلاح مواجه با اینمی هوا و به اصطلاح گرده های نباتات و گرد و خاک و گپا است. وقتی که دهی مواد الرژن یا به اصطلاح حساسیت جا باشه اولین جایی که زود عکس العمل میته بینی است و من متعقنن که اینا همون یک مشکل دارن، دوایی که اینا هم میگیرن هفته دو بار دوای ضد حساسیت است که به او دوا قسمت شکایتشان آرام میباشه، در غیر از او پس شکایتشان شروع میشه. توصیه ما به این برادری است که حتما پیش دکتر متخصص رفتن با اونا در تماس باشن. ممکن در این مراحل که باز این ادویه ها کارا نباشه، باز بر از اینا واکسین های تجویز میشه که این واکسین ها با یک قاعده منحصر به خودشان در یک مدت زمان طولانی تطبیق میشه تا ای که امی مواد که در محیط است و اینا او را نمیشناسن سبب حساسیتش میشه، در وجود در مقابلش به اصطلاح انتیبادی های ساخته میشه که هیچ به اصطلاح سبب حساسیت نشه برشان. رای خوبش هم ایست که اینا پس به اون مرجع اولیه مراجعه بکنن با تکرار امی شکایت خود که با دوا خوب نمیشن، انشالله شاید واکسین درشان بکنه.
تشکر دکتر صاحب سعید. خوب حالا به عنوان یک جنبندی اگر بخوایم بیشتر در مورد داشتن یک رژیم غذایی متوازن و متناسب صحبت بکنیم، با توجه به همین تصوری که در جامعه ما در نقاط مختلف کشور وجود داره، شما هم بهش اشاره کردین که مثلا گفته میشه چون گوشت پروتئین داره و انرژی داره بیاین زیاد بخوریم و به همین ترتیب گفته میشه یا تصور وجود داره که مثلا مواد خوراکی چربیدار انرژی و قوت داره، دیگه بیاین که هر قدر که توان داریم بخوریم، مخصوصا که در میمانی ها و محافل عروسی دعوت شده باشیم. حالا باز هم یک بار دیگر اگر دکتر صاحب لطف کنین ساده و کوتاه توضیح بتین که چگونه میشه یک رژیم غذایی متوازن و متناسب داشته باشیم که هم ارزان باشه و هم اقتصادی که هر خانواده بتانه از او مصرف بکنه.
خب بله، یک رژیم غذایی متناسب قسمی که هم اشاره کوتاه داشتیم پیشتر اوی است که ما در این غذا از این منابع اصلی غذایی که همی شامل پروتئین و مثل گوشت و شحمیات و بالاخره همی شیرینی بابه ها یا به اصطلاح کربوهیدرات باشه، در پالویش مواد فایبردار مثل همی لوبیا و ترکاری و میوه و تو گپا در پالویش همی ویتامین ها که بعضی از انزایم ها و منرال ها و کلسیم همی گپا را در خود داره، باید در مجموع ازی باشه. ما براتون یک مثال کوچک بتم به اصطلاح ببینین، اگر خانواده ها حتما با این گپ ما آشنا هستن، ما یک چیزی را داریم به نام شوربای ترکاری. دهی برای ازی که بقایای گوشت است، یعنی مثلا بقایای گوشت استخاندار که مطمئنا ارزان است، مثلا ترکاری با مثل گشنیز و نعنا و زردک یا شلغم این چیزا را در بین خود داره و همه قسم یک کمی عظمی خود به اصطلاح مغز استخوان یا شیری استخوان هم که در اوج پخته میشه، این بسیار یک غذای مکمل و خوب میتر. در اینجا تقریبا امی کل امی بیلانس یا امی تعادل غذایی هم مراعات شده طبیعتا و بسیار یک چیز ارزان هم است. مثالش هم براتان گفتم و همه قسم ما افرادی داریم خصوصا در دیگه جایا این گپا مروج است که تنها از ترکاری استفاده میکنن، یعنی به ماها حتی به سالها از گوشت استفاده نمیکنن، او هم پرابلمای خود داره. البته او نظر به موش رسم و رواج مناطقشان است، منتها پرابلم ها و مشکلات خود داره، او طور هم صحیح نیست. فقط یک رژیم غذایی مناسب اون نیست که از همه از این مواد به مقدار مناسب داشته باشه و اما تو مطلقا میگم همین مقدار گوشت و نان خشک و برنج را و روغنی را که ما مصرف میکنیم چی در خانه های شخصی خود چی در محافل غم یا شادی کاملا غلط است و بیخی به شیوه افراطی غلط است و این سبب میشه که امو گزارش که سازمان سی جهان داده بالاخره راست شوه و درست بره و یک وقت ما به این پرابلم مصاب شویم. در آخر من منحیث پیام برای شنونده های عزیز میگم که ما یک حدیث شریف هم داریم، ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم و حضرت پیامبر فرمودن که میگه شما وقتی از سر دسترخوان برخیزین که هنوز سیر نشده باشین، اینا مطلق اشاره است به کمخوری، کم خوردن، مناسب خوردن، در پالویش فعالیت کردن، سپورت کردن با وجودی که ما مشکلات کلتوری فرهنگی داریم، همین سپورت دوش یا پیاده‌گردی این نه تنها به مردها بلکه به خانم‌ها هم ضرور است که خدا کنه اونا هم مراحت
بکنن. تشکر.
سرکاری و میوه کس پیداوار وطن ماست، انشالله که ما را از این مشکل نجات خواهد داد.
دکتر عزیز الرحمن سعید، متخصص بیماری های داخلی از شفاخانه جمهوریت کابل، بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین و تشکر از همه شما که صمیمانه برنامه صحت رادیو آزادی را تا حالا دنبال کردین. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ، اما حالا با سلطان محمد سرور باشید. سلام و خوش آمده.
صدیقی صاحب تشکر از شما. در این برنامه گزارش های داریم از ولایت بغلان که سیلاب‌های اخیر باعث خسارات هنگفته در این ولایت شده. همچنین در حالی که امروز جهانیان روز جهانی زمین را تجلیل می کنند، مقامات محلی در ولایت فاریاب و بدخشان از قطع جنگلات توسط زورمندان در این ولایت ها ابراز نگرانی می کنند. قبل از اینکه این گزارش ها را و دیگر مطالب این برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به اخبار برنامین مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های تخار و بدخشان دیشب خسارات جانی و مالی به مردم وارد شده است. اعضای مشران جرگه افغانستان امروز فیصله کردند که مسئولان امنیتی باید در مورد حملات مسلحانه اخیر بر کابل، ننگرهار، لوگر و پکتیا با آنها معلومات بدهند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که 18 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به حبس شدند. صدر اعظم عراق برای مذاکرات دروزه وارد تهران شده است. این دیدار او در آستانه اجلاس ماه آینده در بغداد در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران صورت میگیرد. یک روز بعد از اینکه ناظران سازمان ملل متحد از شهر مخروبه هومس دیدن کردند، دو تن از این ناظران مرکزی را در این شهر ایجاد کردند. رایدی برای دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه جریان دارد. این در حال است که نظرسنجی ها نشان می دهند که فرانسوا هالند، کاندید حزب سوسیالیست، از رئیس جمهور فعلی این کشور نیکولا سرکوزی پیشی گرفته است. رانندگان مسابقات جهانی موتررانی فرمولا 1 امروز در بحرین آماده مسابقه می باشند. و روسیه و چین امروز تمرینات بحریشان را آغاز می کنند که تا تاریخ 27 ماه اپریل دوام خواهد کرد.
تشکر از همکارم مقیم نایب که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیمتان کرد. در این برنامه که تا ساعت 4 ادامه می‌یابد، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. سیلاب‌های اخیر باعث تلفات و خسارات هنگفته در ولایت بغلان شده است. یکی از قربانیان این سیلاب‌ها چنین می‌گوید:
نان نان تازه بری ما مالو حل ما را غلاو کالای ما را خلقی برده.
گزارش هم درباره سیلاب‌های اخیر در بدخشان داریم و در حالی که روز جهانی زمین امروز تجلیل میشه و جهانیان در صدد تدابیر جدید برای حفاظت محیط زیست و زمین هستند، مقامات ولایت تخار میگویند که زورمندان هزاران هکتار زمین جنگلزار در این ولایت را قطع کردند. یکی از مسئولان ولایت تخار:
تقریبا 27,000 زمین جنگلات قطع گردیده است. به توسط زورمندان منطقه به نام قمندان مجید، قمندان غندکوی، به نام معاون عبدالله، به نام ارباب دربیه.
گزارش از ولایت پروان داریم که 3 کودک در اثر انفجار یک بم کشته و زخمی شدند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. گزارش اول این برنامه از ولایت بغلان است. سیلاب‌های اخیر باعث تلفات و خسارات هنگفته در این ولایت شده است. مقامات میگویند این سیلاب‌ها باعث هلاکت حداقل 7 نفر و تخریب در حدود 100 منزل شده است. بشیر احمدی غزالی خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد.
محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان که در مورد آخرین آمار تلفات و خسارات ناشی از سیلاب عصر روز شنبه با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت حجم این خسارات بیشتر در ولسوالی های دهنه غوری و بورکه است که در آن افزون بر هلاکت مردم خسارات مالی زیادی هم وارد شده است.
ما اکنون که ما راپور دارم و با اونجا تسلط داریم، ما 4 نفر شهید در برکه داریم، 3 نفر شهید در ورسوالی دهنه داریم، جمعاً 7 نفر میشن. ما 4 نفر مفقود در ورسوالی دهنه داریم. تعدادی هم این مشخص نیست، بس بی هم خسته میتونی حالش را راپور ابتدایی ما احتمالاً اضافه از 100 خانه تخریب داشته باشیم. این رقم اضافه شد از 500 تا 1000 رفت معاشیت بین دفته باشه. از 500 تا 1000 جریب سیمیل یا اضافه تر شد تخریب شده باشه. تحصیلات بسیل مکتب و مدرسه و پول و پلچک و این چیزا ما در این حوادث تخریبات داریم.
آقای کوهزاد از مرگ 7 تن خبر داد ولی گزارش های رسیده از مردم محل به رادیوی آزادی حاکی از آن است که در این رویداد 10 تن کشته و 3 تن دیگر ناپدید، چندین تن زخمی، صدها منزل مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی در حال ثمر تخریب و صدها رأس مواشی تلف شدند. چند تن از این سیل زدگان در قریه کفترخانه ولسوالی دوشی در حالی که به خانه های ویران شده و مزرعه سیل زده ایشان با حیرت و حسرت نگاه می‌کردند به رادیوی آزادی گفتند دارومدار زندگیشان را سیل برد و اگر کمک عاجل به آنها صورت نگیرد خیلی درمانده و ناتوان می شوند. این مردم که همین اکنون به تعداد 50 فامیل آن در فضای باز زندگی می کنند و خواهان رسیدگی عاجل دولت به حالتشان می باشند و می گویند
نان ما تازه
بریم مال و حال ما را بالا و غلا و کالای ما را خلگی برده بسته برده بسته برده چه این منطقه سی خانه را برده سی خانه خیلی مال و حالش برده مالی همی بزغالا بابت و بز و بابت گل برود خر و او غلا و پوشاک خلگی پیگاه که تو نیامدی ما با یک روز بدیم فرد رسیم بمداد و تا خرش شوی خود تیر کردیم همی مردم بیگاه زیری مردم نانداده
ببینید
تو کچی ما کلی سای بار کی گاگا چیز نتی بیادر خیمه نتی ما مردم علاق میشن اصلا تو خزان لارین که ما را خیمه بتی که ما از اینجا برایم.
محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان گفت تیم‌های متعدد جهت بررسی به محل حادثه فرستاده شده و بعد از انجام بررسی کمک‌های عاجل به این مردم صورت می‌گیرد. باید گفت این دومین سیلاب در ولایت بغلان در حال سرازیر و موجب این همه خساره می‌گردد که همه ولایت بغلان با خصوص مردمان ولسوالی‌های دوشی، بورکه و دهنه غوری این ولایت کلام کارند به شدت انتظار آمدن باران را داشتند و برای آن دست دعا بلند می‌کردند. یک باشنده دره اسکار ولسوالی دوشی به رادیوی آزادی گفت هرچند سیلاب دره اسکار را خراب کرد و تلفات و خسارات را هم به سایر نقاط بغلان به بار آورد ولی از اینکه باران جان تازه به دشت و دمن و مزارع تشنه مردم بخشید و همه را از تشویش خشکسالی مطلق نجات داد باز هم تسلی شدند و امیدوارند بعد از این بارانهای آرام که سیلابی را در پی نداشته باشد ببارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبرنگار منطقوی رادیو آزادی از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان گزارش می‌داد. سیلاب‌ها در بدخشان نیز باعث هلاکت حداقل یک نفر و زخمی شدن 8 تن دیگر شده است. این سیلاب‌ها راه‌های مواصلاتی 4 ولسوالی و شهرهای تخار و بدخشان را به صورت موقت مسدود نموده است. دیان احمدی از منطقه گزارش می‌دهد.
شورای ولایتی بدخشان میگوید سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی تشکان تلفات انسانی را در پی داشته است، اما در ولسوالی‌های درایم، کشم، ارغنشخواه به مزاری مردم باغیات صدمه بزرگی را وارد نموده است. عبدالقادر راشد یکی از اعضای شورای ولایتی بدخشان به رادیوی آزادی گفت سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی تشکان 1 کشته و 8 زخمی بر جا گذاشته است و اضافه کرد
دسته قرمشی تشکان که موتر رنجر کماندانی طرف وظیفه میره از اون که بازگشت میکن در یک حادثه سیلاب گیر میان 8 نفر در رنجر کماندانی که بودن تعداد 8 نفر اما 8 نفر 3 نفر یک شهید میشه 8 نفر دیگه زخمی میشه در ولسوالی درویم دیگه به مقدار 600 یا جریب زمین زیر سیلاب و زیر و دیگه به تعداد 200 رس مال مواشی از بین رفته و در تعداد چندین کتاب هم از بین رفته.
در این حال انجینیر عبدالرؤوف رؤوف مسئول فواید عامه ولایت تخار از خسارات انگفت سیلابا در 4 ولسوالی ولایت تخار سخن میگوید. او گفت شورای عمومی تخار بدخشان موقتا مسدود گردیده بود که دوباره بازگشایی شد. انجینیر رؤوف میگوید آمار دقیق تلفات انسانی و خسارات ناشی از سیلابا را تا هنوز در اختیار ندارد و ای اضافه کرد
تا 2016 تا نصیب مشکل مردم در مسیر شورای طالقان بلسان رفع کردیم و قسمت فرخار کار بالاش گرد ادامه داره و خاطر رفع مشکل ولسوالی چال ولسوالی نمکار منظوری تیاراد اسکواتور و هفت یک رلوده را از بخام مثلا اولاد ما حکم گرفتم تا پیشین ما بتانیم که دیگه این حسابت به سعه استخدام کنیم.
بارش باران‌های سنگین عصر روز گذشته آغاز و تا نیمه شب ادامه داشت که به ساکنان محلات خسارات انگفتی را به بار آورده است. مقامات در ولایات تخار و بدخشان می‌گویند که ایاتی را موظف ساختند تا این خسارات را تثبیت نماید. دیوان احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از ولایت پروان خبر می رسد که 3 کودک در اثر انفجار یک بم در ولسوالی سالنگ کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد هنایش از منطقه می شنویم.
در نتیجه انفجار یک بم دستی در ولسوالی سالنگ ولایت پروان 3 کودک کشته و زخمی شدند. مسئولان امنیتی ولسوالی سالنگ میگویند که این حادثه زمانی در منطقه ناوچین ولسوالی رخ داد که شماری از کودکان در دامنه کوه به بازی مشغول بودند. نوراقا سالنگی قمندان امنیتی ولسوالی سالنگ ولایت پروان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت این کودکان به خاطر سرگرمی به کوههای منطقه ناوچ مرکز ولسوالی سالنگ رفته بودند و یک بم دستی به دست آنها افتاده بود که در نتیجه انفجار آن یک تن از این کودکان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند.
سه تا بچه‌ها تقریبا به سن 13 ساله 14 ساله و تقریبا 11 ساله اینا دیگه خود قریجات هست سوپری حالا برونی میرم به طرف یعنی سبزی چیزه مثلا رو در قسمت های میکرو که میرون کنون پایین بالا میکنن که انفجار میکنن نیست که من میگه انفجار میکنن از این 3 نفر یک نفرشون شهید میشه و 2 نفرشون مجبور که پیلن به شفاخانه امرجنسی انتقال یافتن.
قماندان امنیه ولسوالی سالنگ همچنان میگوید دو تن از زخمیان این رویداد به شفاخانه امرجنسی کابل انتقال داده شده اند. با گفته مسئولین این بم دستی از زمان حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان باقی مانده و خطرات مواد انفلاق ناشده هنوز هم در کوههای سالنگ به نظر میرسد که بیشتر کودکان قربانی این سلاح‌های پراگنده شده بوده اند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
در گزارش همکارم از ولایت پروان شنیدید که در اثر انفجار یک بم در ولسوالی سالنگ 3 کودک کشته و زخمی شدند. در حالی که جهانیان به مناسبت روز جهانی زمین تدابیر محافظت محیط زیست را بررسی می کنند، مقامات می گویند حداقل 27,000 هکتار زمین دارای جنگل‌های مسمر و غیر مسمر از سوی قماندانان محلی در ولسوالی رستاق تخار قطع گردیده است. ساکنان این مناطق می گویند اکثریت زمین‌های جنگلزارها به شودیار و یا اراضی زراعتی تبدیل گردیده که از طرف زورمندان غصب شده است. مردم از مقامات محلی می‌خواهند که جنگل‌ها را احیا و زمین‌های دولتی را دوباره تصرف کنند. دیان احمدی از منطقه گزارش می‌دهد.
اسدالله بهار رئیس ریاست زراعت فایاب میگوید در این میان بیشتر جنگلات درخت پسته نابود شده و مورد استفاده بی‌رویه متنفذین قومی قرار گرفته است.
دوستان عزیز، از عارضه تکنیکی معذرت می‌خواهیم. گزارش دیان احمدی را همین اکنون آماده نشر داریم.
این جنگلزارها که در شمال، شمال شرق، شمال غرب و برخی مناطق ولسوالی رستاق قرار دارد، همه ساله از سوی زورمندان محلی قطع می‌گردد. ارباب اسماعیل از ساکنان قریه ولولوچ و محافظ جنگلات است می‌گوید حاکمان قدرت و فرماندهان زورگو بی‌رحمانه در قطع جنگلات دخیل می باشند و اضافه کرد
تقریبا 27,000 هکتار زمین جنگلات قطع گردیده است
به توسط زورمندای منطقه به نام قماندان مجید، قماندان غندکوی، به نام معاون عبدالله، به نام ارباب تداربای از قریه گندوای اونا قطع گردیده است. دیگه باندگیش فقط یک تعداد مردم از قریه غرب تره، از قریه ولولوج، از قریه خوجاقشقار در زمین زراعتی تبدیل کرده، ریشکن کرده و قطع کرده، زمین جور کرده است. از آقای کردیسی محترمان ها میخواهیم توجه بکنن، حیاتشون روان بکنن و کسی که جرم کرده باید بر جزایشان برسن.
محمد سالم سایی رئیس اداره زراعت و مالداری تایید می نماید که قطع جنگلات در ولایت تخار توسط زورمندان محلی سابقه ندارد که تا کنون با هزاران جریب زمین قطع و یا غصب گردیده است. رئیس اداره زراعت جلوگیری از قطع جنگلات را ناشی از بی‌تفاوتی مسئولان امنیتی و فراتر از توانمندی نیروهای امنیتی در تخار عنوان کرده اضافه نمود.
بعض ولسوالی های ما هستند که ارقام بالایی را از غصب زمین داریم، مثلا در ولسوالی ینگ‌قلعه، خواجه بهاءالدین، درقد، اشکمش، نمکاب، رستاق، اینا ولسوالی هست که ارقام بالایی را ما در غصب زمین داریم که زورمردایی که محلی زمین غصب کرده، علفچرهای ما را تخریب کرده و جنگلات ما را قطع کرده، به زمین های زراعتی تبدیل کرده. ارقام اشخاص که میرسه با اسم حالتشان همیشه ما به نیروهای امنیتی اینا را معرفی میکنیم. مشکل پیگیری امی قضیه است. زمانی که میشنون ما معرفی میکنیم اشخاص را به خاطر غصب زمین بدون وساطت کسی در بین داشته باشن، با اینا را به قضای دولت باید معرفی کنه که اینا باید بازپرس، تحت بازپرس قرار بگیرن، معرفی نمیشن.
قطع جنگلات در سواحل دریاهای کوکچه و آمو و جنگلزارهای دشتی و کوهی در ولایت تخار که از سالیان پیش بدین سو آغاز و مساله به شدت ادامه دارد که جزی از فرهنگ زندگی زورمندان محلی قرار گرفته است. ساکنان تخار میگویند تا زمانی که دولت املاک و جایدادهای خود را دوباره به تصرف نیاورند، غصب املاک دولتی از سوی زورمندان برای همیشه به عنوان یک چالش در برابر دولت افغانستان قرار خواهد داشت. نیان احمدی، رادیوی آزادی، شهر طالقان.
خبرنگار رادیو آزادی از تخار گزارش می‌داد. مسئولان اداره زراعت، مالداری و آبیاری فاریاب درباره قطع جنگل‌ها در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. آنها خواهان تدابیری خاص برای حفاظت جنگل‌ها و محیط زیست می‌باشند. رحمت الله ریحا از فاریاب گزارش می‌دهد.
اسدالله بهار رئیس ریاست زراعت فاریاب میگوید در این میان بیشتر جنگلات درخت پسته نابود شده و مورد استفاده بیرویه متنفذین قومی قرار گرفته است.
از سرویه‌ای که توسط اداره محیط زیست ملل متحد اجرا گردیده توضیح می شود که طی 4 دهه اخیر جنگل های پسته به اندازه 70% و جنگل های سوزنی برگان و بلوط به اندازه 50% کاهش یافته است. قابل یادآوری است که اگر واز به همین منوال ادامه یابد، این کشور بعد از 30 سال فاقد این سرمایه طبیعی خواهد گردید.
آقای بهار می افزاید بر علاوه قطع جنگلات، زندگی حیات وحش رو به نابودی گذاشته شده و اکثریت حیوانات وحشی در ساحات جنگلی نیز از بین رفته است.
این منابع با آن که از ملکیت دولت به شمار می آیند در اینجا مورد استفاده بیروی مردم قرار داشته، از سطح حاصلدهی آنها خیلی زیاد کاستند، موازی با آن حیات وحش نیز در اینجا رو به انهدام گذاشته.
در مورد اینکه جنگلات روی چه عوامل این گونه در کشور من جمله ولایت فاریاب تخریب شده است، باز هم رئیس اداره زراعت فاریاب پاسخ می دهد.
خشکسالی های پی هم تاثیرات ناگوار را بالای محیط زیست یعنی جنگلات این کشور وارد آورده، کلی این جنگل ها معروض به انهدام گردید، از حجم عمومی آنها بیش از 50% کاسته شد، موازی به آن جنگ های اخیر کتگوری های متفاوت مردم آسیب پذیر مانند عودت کننده ها، بیجا شدگان، خانواده هایی که از طرف زنان اداره می شود، ایجا ایجاد کردیم.
در این حال اهالی و باشندگان ولایت فاریاب نیز با ابراز نگرانی میگویند دولت بایست جهت قطع جنگلات تدابیر لازم را روی دست گیرد. گوش میدهیم به صدای یک تن از شهروندان شهر میمنه.
نام عبدالرشید، یکی از باشنده های ولایت فاریاب. به همه معلوم است که قطع جنگلات از نگاه شهر هم درست نیست. محیطی که ما زندگی میکنیم در آن محیط برای ما و شما غرس درخت های مسمر و غیر مسمر ضروری است، زیرا که درخت های مسمر و غیر مسمر باعث شادابی کشور عزیز ما میگردد. برای اشخاص و افرادی که مسئولیت ندارند بدون مسئولیت این درخت ها را قطع میکنند، در آینده باعث خرابی محیط زیست ما میگردد. ما از دولت خواهش مندیم که از همچو اشخاص که باعث قطع درخت ها میگردد جلو همچو افراد میگیرند.
و اما در خصوص این که آیا جهت احیای مجدد جنگلات تخریب شده و یا ایجاد ساحات سبز در این ولایت کارهایی هم صورت گرفته است یا خیر، آقای بهار در زمینه میگوید:
خوشبختانه در ولایت فاریاب قسمی که شما در کمربند سبز شهر میمنه ببینید، در نقاط مختلفش به خاطر احیای جنگلات و حفاظت جنگلات کارهایی هم صورت گرفته، در این روزها جریان دارد.
موصوف همچنان علاوه میسازد که برخی از اهالی ناآگاهانه سبب پیشرفت کار مسئولان اداره زراعت شده و بعضن خود را صاحب زمین مناطق جنگلی قلمداد می نمایند.
بدبختانه که بعضی از اهالی منطقه با ناآگاهیشان بعضی از ساحات جنگل مانی کارشان می شه و بعضن خود را مالک همو زمین جنگل می دانند. خواهش ما ایست که نه تنها مانی نشوند، نه تنها تخریب نکنند، بلکه با همکارای صاحبی یا کسایی که در اینجا مامورین تطبیق کننده است همراه از اینا همکاری خوب و تنگاتنگ داشته باشند، به خاطر که جنگل مال خودشان است.
او همچنان به منظور احیای مجدد جنگلات پیشنهادات دیگری را نیز مطرح می نماید.
قوانین جنگلات و علفچرها باید نهایی گردیده، تای آن حق مالکیت و دسترسی به این منابع با در نظر داشته روش‌های جنگلداری اجتماعی روشن گردد. قطع جنگل، قاچاق چوب، تعویض ساحات علفچرها به زمین‌های زراعتی الا انفاذ قوانین فوق ذکر ممنوع اعلان گردد.
به گفته مسئولان اداره زراعت در مجموع 3 نوع جنگل در سطح فاریاب به گونه طبیعی موجود بوده که آن عبارت از جنگلات پسته، ارچه و گز میباشد و این جنگل جنگلات طبیعی طی 3 دهه جنگ و عدم حاکمیت قانون در کشور در معرض نابودی قرار گرفته و این امر سبب شده تا در خرابی محیط زیست نقش منفی را ایفا نماید.
در گزارش رحمت الله ریحا از میمنه شنیدید که مسئولان اداره زراعت مالداری و آبیاری فاریاب درباره قطع جنگل‌ها در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. آنها خواهان تدابیر خاص برای حفاظت جنگل‌ها و محیط زیست می‌باشند. ساعت 3:52 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، یک خبر عاجل به ارتباط انکشافات تلاش‌های عقد پیمان همکاری‌های استراتژیک و درازمدت میان افغانستان و آمریکا داریم. همکارم در کابل احمد جعفر احمدی همین اکنون با ما در خط تلفن هستند. احمدی صاحب، بفرمایید که انکشافات اخیر چیست راجع به تلاش‌هایی که به ارتباط عقد پیمان همکاری درازمدت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان جریان دارد؟
سلام خدمت شما و شنونده ها. لحظات پیش منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که مسوده سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا امروز نهایی شد. یک مقام ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان و ریان کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل امروز پای مسوده امضا کردند و به گفته منبع مذاکرات میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا در خصوص امضای سند مشارکت استراتژیک بین دو کشور که از چند ماه به این سو ادامه داشت به پایان رسید. گفته شده است که مسوده سند مشارکت استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا آماده امضای رؤسای جمهور دو کشور یعنی ایالات متحده آمریکا و افغانستان شده است.
احمدی صاحب، تشکر از معلومات شما. چی فکر میکنین که آله که مسوده نهایی شده آیا حتما از طرف پارلمان هم تصویب خواهد شد؟ کدام تعدیل دو وارد میشه نمیشه؟ چطور معلومات شما از منابع چیست؟
خب دقیقا در این مورد تا حال ما معلومات ندارم، اما با توجه به مشکلات و اختلافهای نظر که در خصوص امضای سند با ایالات متحده آمریکا وجود داشته و به گفته شماری از کارشناسای امور سیاسی در افغانستان و حکومت کشور، پارلمان افغانستان باید با سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا موافقت بکنه و مقام های حکومت افغانستان هم از پیش گفتن که زمانی که در این زمینه با ایالات متحده آمریکا به توافق برسن مسئله را یا موضوع را محول می سازن به پارلمان افغانستان. دیده شده که اعضای شورای ملی افغانستان در روزهای آینده و پس از ایجاد تحولات تازه در این مورد چه تصمیم خواهند گرفت؟
تشکر از معلومات شما شنوندگان عزیز. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در گزارش خود خبر داد که سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان نهایی شده است. ساعت 3:55 عصر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همین اکنون همکارم امید مرزبان در استودیو دارم. طوری که در اخبار شنیدید، انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه جریان داره. امروز دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه است. در این انتخابات بیش از 44 میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی فرصت انتخاب رئیس جمهوری کشورشان را خواهند داشت. بر اساس نظرسنجی‌های قبلی انتظار نمی‌رود رئیس جمهور فعلی فرانسه نیکولا سارکوزی بتواند برای دومین بار رئیس جمهور شود. تازه‌ترین رویدادهای مربوط به انتخابات در فرانسه را در گزارش از همکارم امید مرزبان می‌شنویم.
رای‌دهی در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه جریان دارد. نظرسنجی‌ها نشان دادند که رئیس جمهور فعلی نیکولاس سارکوزی در این انتخابات شکست خواهد خورد و برای دور دوم به مقام ریاست جمهوری نخواهد رسید. اما سارکوزی تلاش دارد تا ثابت کند که نتایج این نظرسنجی‌ها نادرست بودند. ساعت 8 صبح امروز به وقت فرانسه حدود 85,000 مرکز رای‌دهی برای رای‌دهندگان باز شدند و این مراکز تا هشت شام باز خواهند بود. در جریان این 12 ساعت 44.5 میلیون فرانسوی که برای رای‌دهی ثبت نام کردند فرصت رای‌دهی را خواهند داشت. اما تعداد زیادی از فرانسوی ها که واجد شرایط رای‌دهی اند گفتند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رای نخواهند داد، زیرا هیچ یک از کاندیداها نتوانستند پلان جامعی را ارائه کنند که بتواند مشکل این کشور را از جمله بیکاری و ضعف اقتصادی حل سازد. جنویف بالدی یک رای دهنده باشنده شهر پاریس است. او میگوید: بله میخواهم رای بدهم، اما مطمئن نیستم که این کار را با خیلی خوشی انجام میدهم. تا حد ذهنم مغشوش است، زیرا انتخاب دیگری ندارم. هر کس باید به کاندید رای بدهد که نسبت به کاندید دیگر ترجیح میدهد. در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 10 کاندید با هم رقابت میکنند، اما به نظر برسد که هیچ یک از این کاندیدها نتوانند با برنده شدن اکثریت آرا در دور نخست برنده انتخابات شوند. در صورتی که انتخابات به طور دور دوم کشانیده شود، رای دهندگان به تاریخ 6 ماه می یک بار دیگر به مراکز رای دهی رفته و دو کاندیدی که به دور دوم راه یافتند رای خواهند داد. در صورتی که فرانسوا هالندی از حزب سوسیالیست فرانسه بتواند نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فعلی را شکست دهد، از سال 1995 به بعد برای نخستین بار یک سوسیالیست رئیس جمهور فرانسه خواهد شد. همچنان در 30 سال گذشته نیکولاس سارکوزی یگانه رئیس جمهور فرانسه خواهد بود که نتوانسته است در دوره دوم انتخابات برنده شود. قرار است نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه درست پس از مسدود شدن مراکز رای‌دهی اعلام شوند. پس از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی فرانسه در ماه جون برگزار خواهد شد.
همکارم امید مرزبان بود که از جریان انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه گزارش داد. ساعت 15:58 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در دقایق باقی مانده برنامه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را از همکارم احمد جعفر احمدی میشنویم.
روزنامه ملی باور نوشته است مداخله ایران در امور مربوط به اکادمی علوم افغانستان نیز آغاز شده است.
بنوشته روزنامه راه برای مداخله ایران در کارهای اکادمی علوم افغانستان زمانی باز شد که عبدالباری راشد رئیس این اکادمی سال گذشته به ایران سفر کرد و با حکومت آن کشور روابط برقرار نمود. روزنامه در مطلبی به نقل از برخی اعضای اکادمی علوم افغانستان نوشته است که از سوی ایران برای تعدادی از کارمندان این اکادمی معاش در نظر گرفته شده و با آنها کمک های نقدی صورت می گیرد. نویسنده مطلب ننوشته است که کیها در اکادمی علوم پرده از این راز برداشتند. روزنامه خدمتگار هم در مطلبی به همین مسئله توجه کرده است. در مطلب گفته شده است که خریده های دلار از سوی ایران به اکادمی علوم افغانستان انتقال داده شدند. به نوشته روزنامه، نفوذ ایران در اکادمی علوم برخی از اعضای این اکادمی را نگران ساخته است. روزنامه می نویسد پس از آن که رئیس اکادمی علوم افغانستان سال گذشته از ایران دیدار کرد، مداخله ایران در امور این اکادمی آغاز شد.
دوستان عزیز، با شنیدن مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل می رسیم به